أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، بلعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بررسی وجوه و اقوال مختلف در فرق بین وجوه و استحباب، مایز بین وجوه و استحباب، به قول ششم رسیدیم که مختار مرحوم خویی و مرحوم نائینی بود، که این بچه ششم هم یک جهت اشتراک بین محقق نائینی و محقق خویی داشت، یک جهت امتیاز و اختلاف هم بود. نسبت به جهت اشتراک اشکالات مطرح شده بود، در قسمت جهت امتیاز و اختلاف بین مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی، باقت نظر از اشکال در جهت اشتراک، فرمایش مرحوم نائینی و مختار مرحوم نائینی در قسمت وجه اختلاف مشکلی نداشت. اشکال ها متوجه بیان مرحوم آقای خویی بود که امر جعلی در مورد وجوب استحباب را اعتبار به ابراز اعتبار می گرفتن. اشکال ها متوجه این قسمت بود. من حیث الکبرا اشکال ها و مناقشات مطرح شده بود، به حیث صغراوی رسیدیم که در مورد بحث که مایز بین وجوب و استحباب باشد، فرمایش مرحوم آقای خویی این بود که اون امر جعلی به انشایی که اتفاق می افتد در موارد وجوب و استحباب، این هست که مولا فعل را در ذمه عبد، در عهده عبد اعتبار می کند و این اعتبار را ابراز می کند. اگر این اعتبار الفعل علی عهده العبد مخترن به ترخیص در ترک نبود، عقل حکم به وجوب میکنه، وجوب انتزاع میشه به عنوان حکم عقلی، از چنین موردی انتزاع میشه. نسبت به این که در مورد وجوب ما هو المجعول و ما هو المنشأ، اعتبار فعل در عهده عبد هست، مرحوم آقای تبریزی اشکال کردن به مرحوم آقای خویی در این قسمت که این فرمایش مرحوم آقای خویی یدفعه شهادت الوجدان، وجدان شهادت برخلاف این نظر دارد. چطور؟ به خاطر اینکه بالوجدان ما بین موارد استعمال لفظ در مورد وجوب، در جایی که حکم وجوب هست، لزوم هست، و جایی که استحباب هست، بالوجدان ما در مفاد لفظ بین این دو مورد تفاوت و اختلافی نمی بینیم. در مورد استحباب که یقینا اعتبار فعل در عهده عبد نیست، اونی را که از لفظ دال بر طلب در موارد استحباب میابیم، یقینا اعتبار فعل در عهده عبد نیست. و وقتی در موارد وجوب، در موارد ندب، اون معنای معتبر و منشأ اعتبار نبود، با ملاحظه این جهت که بالوجدان بین ما هو المعتبر و منشأ فی موارد ندب و موارد الوجوب از این حیث اختلاف نیست، معلوم می شود که در موارد وجوب هم ما نمی توانیم ملتزم بشویم به این که ما هو المنشأ و ما هو المعتبر اعتبار فعل در ذمه عبد و و در عهده اب باشه. لونسا فرمودن وجدان شهادت به خلاف اونی میدهد که در کلام مرحوم آقای خویی اومده. این مناقشه مرحوم آقای تبریزی، این که در مورد ندب فرمودن که بلوجدان اعتبار فعل در عهده عبد منشأ نیست و معتبر نیست، معتبر و منشأ اعتبار فعل در عهده عبد نیست، دو تا احتمال در این فرمایش وجود داره، در این مناقشه، در این مقدمه از مناقشه وجود داره. احتمال اول اینه که اصلا در موارد ندب اعتبار فعل در عهده معنا ندارد و قابل تحقق نیست، به خاطر اینکه در مورد ندب فرض اینه که مولا ترخیص در ترک داده. خب اگه ترخیص در ترک بده، بگه میتوانی این کار را ترک بکنی، دیگه جمع نمیشه ترخیص در ترک، با اینکه تو مدیون هستی نسبت به این فعل، مدیون هستی، این فعل در عهده تو، در ذمه تو هست، به همون نحوی که در امور مالی شخصی مدیون نسبت به شخص دیگر است. احتمال اول اینه که در موارد نقد که مجعول و معتبر کون الفعل فعل عهده نیست، به خاطر اینکه اصلا معنا نداره، ممکن نیست، با ترخیص در ترک سازگاری نداره، جمع نمیشه. این یک احتمال. اگه این احتمال را در نظر بگیریم که اونی که در ذهن هست از فرمایشات ایشون سابق، ظاهرا این باشه، ولو در تعبیرات ایشون تصریح به این نشده، با احتمال دوم هم سازگاری داره، ولی اونی که در ذهن هست به صورت دور این احتمال اوله. اگه این باشه، خب اشکال، این فرمایش قابل ملاحظه و قابل اشکاله، به این که در موارد ند و در موارد استحباب هم اعتبار فعل در عهده معنا داره، این که در عهده او هست که این کار انجام بشه، در موارد ندب هم قابل صدق. در مورد حقوقی که غیر وجوبی هست، غیر واجب هست، غیر لزومی هست، بلکه از حقوق مستحب هست، این اعتبار حق شده. این که مثلا پدر بر فرزند این حق را دارد، فرزند نسبت به پدر این حق را دارد در غیر حقوق واجبه، این تعبیرات به کار رفته. مثلا در مورد حق والد بر ولد، در ادله اومده که من حق والد علی الولد این که ان لا یسمیه باسمه، این که او را به اسم صدا نکنه، پدر را به اسم صدا نکنه، اسم خود، اسم بله کوچیک پدر را نیاره بگه این کار مثلا. خب این از حقوق واجبه که نیست، از حقوق مستحب، ولی تعبیر حق در این موارد به کار رفته. یا در صحیحه زراره که وارد شده، در جایی که شخص موجبات متعددی از غسل برای او وجود پیدا کرده، اسباب متعددی از غسل برای او وجود پیدا کرده، آیا یک غسل به تعداد اون اسباب باید غسل بکنه یا یک غسل کافیه؟ تعبیر صحیح زراره اینه که اذا اجتمعت علیک حقوقون اجزاها انکه غسل واحد. مورد این حقوق کجا هست؟ در خود همون روایت مصادیقی که ذکر شده، اکثر اونها غسل مستحبیه. عبارت روایت صحیح زراره اینه، اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر اجزاک غسلک ذلک، این غسل اجزاک غسلک ذلک للجنابه و الحجامه و عرفه و النهر و الحلق و الزب و الزیاره، برای اینها این غسل کافیه. فعل اجتمعت علیک حقوقون، اون حقوق قبلا مصادیق اینا ذکر کرد فرمودن دیگه. در ادامه فرموده اذا اجتمعت علیک حقوقون اجزاها انکه غسل واحد، این از این امور مستحبه تعبیر به حقوق کرده. خب این که حق به عنوان حق یعنی در عهده شخص هست دیگه که این کار را انجام بده. اعتبار فعل در عهده در مورد مستحبات هم معنا داره. این دو نیست که ترخیص در ترک در مستحبات مانع از این بشود که بگویی ما هو المعتبر، ما هو المجعول، اعتبار الفعل، کون الفعل فی عهدت العبد یا فی ذمه العبد. اگه مراد ایشون این باش از این که در مستحبات اعتبار نیست این باشه که اصلا قابل این نیست که مستحب فعل مستحب در عهده قرار بگیره، قابلیت به حسب اطلاق و عرفی هم نداره، خب این فرمایش محل اشکاله. ولی احتمال دیگه‌ای که در فرمایشات مرحوم‌های تبریزی هست و با اون احتمال دوم مناقشه ایشون تصحیح میشه و توجیه میشه اینه که مقصود ایشون در این مناقشه اینه که ولو در مورد مستحبات ممکن هست اعتبار فعل در عهده، ولی متفاهم عرفی از طلب و امر در مورد مستحبات وقتی گفته میشه این کار را انجام بده، مستحب است این کار را انجام بده، متفاهم عرفی این نیست که چیزی را در عهده شخص قرار بدهند، در ذمه شخص قرار بدهند. این عدم اعتبار فعل فی ذمه العبد در مورد مستحبات واضحه، لا یعتریه شک، هیچ تردیدی در اون نیست. چون در مورد مستحبات مجرد استحباب دلال بله به حسب فهم عرفی متفاهم از مستحب قرار دادن شیء اعتبار نیست، با توجه به این که بین مدلول لفظ در موارد استحباب و در موارد وجوب منهاز الحیث اختلافی نیست، معلوم میشه که در موارد وجوب هم ما هو المجعول و ما هو المعتبر اعتبار الفعل فی ذمه العبد نیست. با توجه به این مطلب فرمایش مرحوم آقای خویی باز مورد اشکال و مناقشه است، چون ایشون فرمودن که حقیقت اون اعتباری که محقق میشه از مولا در موارد وجوب اینه که فرض میکنه و اعتبار میکنه کون الفعل فی عهدت العبد باشه، گاهی با ترخیص در ترک همراه هست گاهی بدون ترخیص در ترک. اشکال اینه که نه، اونی که متفاهم عرفی هست بالوجدان در موارد نعب یقینا اعتبار الفعل فی عهدت العبد نیست، با توجه به این که بین مفاد لفظ در موارد ند و در موارد وجوب هم از این حیث اختلاف نیست، کشف میکنیم که حتی در موارد وجوب هم این گونه نیست که ما هو المجعول و معتبر این معنا باشه که مرحوم‌های خویی فرموده. نتیجه بحث در مطلب اول که مایز بین وجوب و استحباب باشه این شد که قول صحیح در بین همون قول دوم هست که مختار مرحوم آخون بود که اختلاف بین وجوب و استحباب اختلاف من حیث شدت و ضعف طلب وجوب، طلب اعتباری شدید هست که شدت در ناحیه معتبر هست نه در اعتبار، استحباب هم طلب اعتباری ضعیفه. این قول مختار مرحوم آخون بود، قبلا هم توضیح داده شد که از نظر ثبوتی این قول محذوری نداره. اشکال ثبوتی که مرحوم‌های بروجردی به این قول کرده بودند که شدت و ضعف مورد نظر باشه، مایز باشه، اون اشکال ثبوتی جواب داده شده که در امور اعتباری هم شدت ضعف معنا داره ولی در ناحیه معتبر نه در ناحیه اعتبار. اشکال اثباتی هم که در کلام مرحوم‌های تبریزی به این قول مرحوم آخوند شده بود، اشکال اثباتی که فرموده بودن این قول خلاف ارتکاز و وجدان هست، این اشکال هم به نظر میرسه که تمام نباشه، بلکه موافق این قول به حسب مقام اثبات هم موافق با ارتکاز و وجدانه که وجوب طلب شدید هست، یعنی طلبی که لا یرضا مولا به ترک مطلوبش. استحباب هم طلبی است که طلب ضعیف باشه، مولا طلب داره ولی طلبی است که یرضا به ترک مطلوب، لا یتعزا به ترک مطلوب. این نتیجه بحث در مطلب اول شد. مطلب دوم در این جهت ثالثه در این بحث که آیا ماده ام دلالت بر مطلق طلب دارد یا بر خصوص طلب وجوبی. مورد بحث در این مطلب دوم اصل دلالت ماده ام دلالت بر طلب وجوبی هست، نه خصوص دلالت وضعی. اون کیفیت دلالت در مطلب دوم مورد بحث نیست، کیفیت دلالت مربوط به مطلب سومه. در مطلب دوم مورد بحث اینه که در موارد استعمال ماده امر آیا ما هو ثابت خصوص طلب وجوبی هست یا ما هو ثابت در این موارد طلب جامع بین لزوم و ندب، بین وجوب و استحباب. این موضوع بحث، مورد بحث در مطلب دوم اینه. برای جواب دادن به این سوال که آیا دلالت دارد یا دلالت ندارد، برمیگردیم به اون چی که در توضیح کلام مرحوم آخوند در همین جهت ثالثه بیان شده و مطالبی که در ذیل کلام مرحوم آخوند عنوان شده. همونطور که قبلا اشاره شد، مرحوم آخوند فرموده بودن که لا یبعد که مفاد ماده امر، لفظ امر، خصوص طلب وجوبی باشه. برای اثبات این مدعا یک دلیل و چهار معیر ذکر کردن. در اون بحث گفته شده بود که بله، اون دلیل اول، دلیل در بررسی کلام مرحوم آخوند بیان شد که اون بچه اول که به عنوان دلیل اختیار کرده بودن، ذکر کرده بودن که همون تبادر به انسباق بود، اون تمام هست. و یک وجه ششمی هم میشه اضافه کرد که اون وجه ششم در کلام مرحوم‌های تبریزی ذکر شده بود و اون صحت سلب بود. در مجموع شش وجه برای این که امر دلالت بر خصوص وجوب بکنه در اون بله در ذیل فرمایشات مرحوم آخوند به مناسبت فرمایشات مرحوم آخوند مطرح شده بود. دلیل اول که تبادر و انسباق خصوص طلب وجوبی از ماده امر بود، این وجه تامی بود که و اند استعمال ماده امر اونی که به ذهن می آید و منسبق به اذهان هست خصوص طلب وجوبی هست. این وجه تامی بود، پس معلوم میشه که در موارد استعمال ماده امر ما یتفاهم ما هو ثابت خصوص طلب وجوبی هست. تبادر وجه اول بود. توضیح این مطلب که در فرمایشات مرحوم‌های تبریزی هم اومده این بود که لفظ امر مرادف با کلمه فرمانه در لغت فارسی، همونطور که کلمه فرمان در لغت فارسی اگر اطلاق بشود ما یتفاهم من هذا اللفظ خصوص طلب وجوبی هست. فرمان با ترخیص در ترک سازگاری نداره، با استحباب سازگاری نداره. این لونسا وجه اول که مرحوم آخوند به عنوان دلیل ذکر کرد، این دلیل تام برای مطلب ثانی می شود که در موارد استعمال ماده امر ما هو ثابت در این موارد طلب وجوبی هست، نه جامع طلب مشترک بین وجوب و استحباب. ولی چهار وجهی که در کلام خود مرحوم آخوند به عنوان معجل ذکر شده بود که وجه دوم استدلال به آیه تحذیر بود، وجه سوم روایت سواک بود، وجه چهارم حدیث بریره بود. بله که بعد همون قضیه‌ای که آزاد شده بعد شوهرش درخواست نکاح با او رو داشت، شوهر سابقش، بعد متوجه شدن به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت فرمود بله که مثلا برگرد به این شوهر و اینها، گفته بود که آیا امن میکنی مرا به این جهت؟ حضرت فرموده باشند در اون روایت که امن نیست، انما انا شافی یا انما انا شفی. این سه تا وجه، یعنی وجه دوم، وجه سوم و وجه چهارم، استدلال به اینها محل اشکال بود، اشکالات سگانه‌ای که در این سه تا وجه پاره شده بود که قبلا توضیح داده شده بود. وجه پنجم در کلام مرحوم آخون که به عنوان معید ذکر شده بود، عبارت بود از صحت احتجاج بر عبد و مؤاخذه عبد به مجرد مخالفت با امر مولا در میان عقلا. اگه مولا امری بکنه و عبد هیچ قرینه بر خلافی هم در بین نباشه، اگه عبد مخالفت بکنه انجام نده، عقلا او را مؤاخذه میکنن. هم عقلا او را مؤاخذه میکنن، از نظر شرعی هم مؤاخذه بر او ثابت شده در اون آیه شریفه که در مورد شیطان وارد شده که چرا سجده نکردی وقتی امر به او شده. صحت احتجاج هم عقلا ان و هم شرعا در این موارد وجود امر، در موارد امر و مخالفت عبد با امر ثابت است. اینو مرحوم آخوند به عنوان وجه چهارم ذکر کرده بود. هرچند در ذیل کلام مرحوم آخوند گفته شده بود که این وجه چهارم، وجه پنجم که مؤید چهارم میشه، این وجه چهارم، وجه پنجم دلیل حساب نمیشه، در حد مؤیده. چرا دلیل حساب نمیشه؟ به خاطر اینه که ممکنه کسی بگه، همون اشکال صاحب فصول، ممکنه کسی بگه که این که مؤاخذه میکنن، از این معلوم میشه که امر دلالت بر وجوب داره، ولی دلالتش به خاطر اطلاق ممکنه باشه، نه به خاطر وضع. اشکال به وجه پنجم در همین حد بود که دلالتش ممکنه به خاطر اطلاق و مقدمات حکمت باشه که همون اشکال صاحب فصوله، ولی اصل دلال این که صحت الاحتجاج دلالت میکنه بر این که ما هو ثابت در مورد امر مطلق، امر بلاغی، ما هو ثابت وجوب هست، لزوم هست دون الاستحباب، این قسمتش که اشکال نداشت که. روی این حساب اون وجه پنجم مذکور در کلام مرحوم آخوند که در تعبیر مرحوم آخوند به عنوان معیر ذکر شده، اون وجه پنجم هم برای مطلب دوم به عنوان دلیل میتونه قرار بگیره که دلالت میکنه برای اینکه ما هو ثابت در این موارد وجوبه، نه جامعه طلب که مشترک بین وجوب و استحباب باشه. پس در مطلب دوم اون وجه پنجم هم به درد خورد، به کار آمد، مدعا را در مطلب ثانی درست میکنه. اون وجه ششمی که اونجا ذکر شده بود که صحت و سلبه، اون وجه هم اینجا برای مطلب ثانی مفید هست که بله همونطور که در کلام مرحوم تبریزی اومده، با توجه به این که لفظ امر فی لغت العرب مرادف با کلمه فرمان در لغت فارسی هست، بله در لغت فارسی هست، همونطور که در لغت فارسی بله کلمه فرمان را اگر به کار ببرند، این نسبت به طلب ندبی صحت سلب دارد، نسبت به جایی را که شخص طلب وجوبی ندارد، به صورت لزومی از عبد چیزی نمیخواهد، در اونجا نمیگویند که فرمان داده است که این کار را انجام بده. عنوان فرمان از طلب ندبی صحت سلب دارد. ماده امر در لغت عرب به منزله کلمه فرمان در لغت فارسی صحت سلب داره از طلب ندبی صحت سلب داره. بنابراین در جایی که در این مطلب ثانی که آیا در موارد بکار گرفتن ماده امر کلمه امر ما هو ثابت خصوص طلب وجوبی هست یا ما هو ثابت جامع هست، این وجه ششم هم به عنوان دلیل میتواند قرار بگیره. پس در مجموع از این وجوه ششگانه‌ای که به مناسبت فرمایش مرحوم آخوند در جهت ثالثه بیان شد، سه وجه به عنوان دلیل در مطلب ثانی میتوان به اونها استدلال کرد. یکیش تبادر و انسواق، یکی صحت احتجاج مولا عبد را بر مخالفت با امر در جایی که کلمه امر به کار برده شده، یکی هم صحت سلب امر ماده امر از طلب ندبی. ماده امر فعلا مورد بحث ماده امر هست و الا ممکنه کسی در صیغه امر در افعال و مثل افعال که صیغه امر هست ملتزم به این باشد که نه، در موارد طلب ندبی هم استعمال می شود مستعمل فی و اونی که مدلول لفظ هست جامع هست، که مثل مرموهای تبریزی هم تذکیر فرمودن که ما بین این ماده و صیغه امر تفصیل میدیم، در ماده امر یه چنین مطلبی رو میگوییم اما در صیغه که بحثش بعدا میآید نه، اونجا میگیم که در موارد استعمال صیغه امر فی حد نفسی ما یستفاد من از صیغه فقط همون طلب جامع، از خود صیغه فقط طلب جامع استفاده میشه، استفاده وجوب احتیاجی به دال آخر داره. خب این پس در مطلب ثانی نتیجه این شد که در موارد بکار گرفتن طلب بکار گرفتن ماده امر وجوب ثابت در این هست. اصل ثبوت وجوب و دلالت بر وجوب در مطلب ثانی تمام دلیلش هم این سه تا وجهی است که مطرح شده. اما مطلب سوم که بعد فراغ از این که در موارد استعمال ماده امر ما یستفاد و از لفظ امر وجوب هست، ما یستفاد و در این مورد ما هو ثابت در این مورد وجوبه، کیفیت دلالت بر وجوب و کیفیت استفاده وجوب از این استعمال ماده امر به چه نحوه؟ آیا به این نحوه که ماده امر به دلالت لفظی به دلالت وضعیه دلالت بر اون میکنه، یعنی موضوع له ماده امر خصوص طلب وجوبی هست، یا این که استفاده کردن وجوب با استناد به وزن نیست بلکه با استناد به اطلاق و مقدمات حکمت هست که از این تعبیر به دلالت اطلاقی می کنیم، یا اینکه نه استفاده وجوب در موارد بکارگیری ماده امر به ظهور انصرافی هست، به ظهور انصرافی به همون نحوی که در بقیه موارد انصراف وجود دارد که موضوع لفظ طبیعت و جامع هست، ولی این لفظی که برای طبیعت و جامع استعمال شده وضع شده در مقام استعمال انصراف داره و ظهور داره به حصه خاصی از طبیعت که از اون تعبیر به ظهور انصرافی میکنن، شبیه انصراف لفظ حیوان مثلا که موضوعه او مطلق ذو حیات هست، ولی اندل اطلاق و عدم قرینه انصراف دارد به خصوص غیر انسان من سایر افراد حیوان، نسبت شامل انسان نمی شود، انصراف به غیر انسان یا به این نحو به ظهور انصراف یا به ظهور انصرافیه، یا اینکه نه اصلا به حکم عقل اون اصلا از مدلول لفظ خارجه، در موارد بکارگیری ماده امر حکم به وجوب حکم به لزوم می شود، نه طلب جامع، نه طلب مشترک بین ندب و استحباب، لزوم و عدم لزوم، بلکه به خصوص وجوب حکم میشه، ولی نه به خاطر بله دلالت وضعیه، بلکه به خاطر حکم. خب در این مرحله که در این مرحله سوم معلوم شد که در مجموع چهار قول در مسئله وجود دارد. قول اول که دلالت ماده امر بر خصوص طلب بالوضع هست، به خاطر وضعیه دلالت داره، همونیست که مرحوم آخون اختیار کرده و عده از محققین این قول را اختیار کردن که دلالت وضعیه دارد در این مطلب، مثل مرحوم های تبریزی هم ملتزم به همین قول شدن. قول دوم اینه که دلالت ماده امر بر وجوب دلالت اطلاقی هست، با اطلاق با مقدمات حکمت دلالت می کند امر بر طلب وجوبی، که مختار مرحوم عراقی این مطلب این قول دوم هست. قول سوم که قول انصرافی باشه، این هم قولی است که در میان بعضی از محققین و علما رایج بوده، ولو قائل مشخصی برای این وجود نداره، ولی در تقریرات مرحوم میرزای شیرازی این احتمال اومده و مفصل بحث شده از وجه انصراف، اینکه طلب انصراف دارد یا امر انصراف دارد به خصوص طلب وجوبی، وجه انصراف چیه، آیا انصراف تمام یا تمام نیست. این قول به ظهور انصرافی هم قول سومه. قول چهارم هم که مختار مرحوم ناینی و مرحوم های خویی هست که در موارد استعمال حتی ماده امر هم وجوب استفاده میشه، ثابت میشه، طلب لزومی هست، به حیثی که مخالفت بر او جایز نیست، استقاء او بد بر مخالفته، ولی به حکم عقل، به دلالت لفظ نیست، به حکم عقل با اون شرایط و موضوعاتی که گفته شده. خب پس در این مطلب چهارم اقوال، در این مطلب سوم اقوال چهارگانه وجود داره. نسبت به قول مرحوم آخون، قول اول که مختار مرحوم آخون و مرحوم های تبریزی و بعضی از محققین دیگه هست، دلیل بر این قول که دلالتش به لفظ بالوضع لا بالاطلاق لا بالانصراف لا به حکم العقل، دلیلش در همون وجوهی که قبلا گفته شده در ذیل فرمایشات مرحوم آخون، در اون وجوه اومده، در میان اون وجوه شیشگانه دلیل اول که توادر و انسباق باشد و دلیل بله توادر و انسباق باشد و دلیل ششم که صحت سلب باشه، با این با وجه ششم که صحت سلب باشه، با این دوتا وجه بله قول اول ثابت میشه، ما هو المتبادر از لفظ امر از ماده امر که مساوق با کلمه فرمان در لغت فارسی هست، همین معنای خصوص طلب وجوبی هست. صحت سلب هم که دلیل آخر بود که دلیل دیگه است که دلاله بر این میکنه. از اون وجوه شیشگانه برای مطلب سوم، برای اثبات قول مرحوم آخون در مطلب سوم هم بچه اول و بچه دوم هست. این فرمایش این دلیل بله دلیلی که اثبات بکنه قول مرحوم آخون را. وجه دوم و دلیل و قول دوم در این مسئله قولی است که مرحوم محقق عراقی قائل به این شده اند که دلالت امر بر بله دلالت امر بر خصوص طلب وجوبی به اطلاق و مقدمات حکمت هست، به الا موضوعه امر بله موضوعه کلمه امر مطلق طلبه، مطلق طلب هست. منتها اگر این لفظ استعمال بشه و قرینه برخلاف نیاید، ترخیص در ترک نیامده باشد از ناحیه مولا، استفاده میشه که بله استفاده میشه که این عدم تقیید، عدم ترخیص، عدم ورود ترخیص، عدم قرینه بر تغییر کاشف از این است که اون طلبی که در اینجا بیان شده به بله به نحو طلب وجوبی هست، نه طلب استحبابی. حالا این فرمایشات، این قول مرحوم محقق عراقی همونطور که در کلام مرحوم آقای سلم اومده، تقریبای متعددی برای این قول وجود داره که به دو تا تقریب، دو از میان این تقاریب مهم هست که در کلام مرحوم آقای سعد به اون دو تقریب اشاره شده. ببینیم که این تقریب ها تمامه و این قول در مقابل قول مرحوم آخون قابل التزام یا نه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.